سلام به شما شنونده عزیز، خیلی خوش اومدید به یه بررسی عمیق دیگه. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوعی که خب فکر کنم هممون هر روز باش سر و کار داریم، چه تو کار چه زندگی شخصی، حل مسئله و تصمیم گیری. منبعی که امروز داریم چکیده ای از نکات یه جلسه آموزشیه، یه کلاسی که تو مجموعه امام هادی زنجان برگزار شده و تمرکزش دقیقاً رو همین مهارت‌ها بوده. هدفمون اینه که با هم یه نگاهی بندازیم به این نکات و ببینیم چه روش و تکنیک‌های کاربردی میشه ازش بیرون کشید. چیزایی که به شما کمک کنه وقتی با یه چالشی روبرو میشید بدونید از کجا شروع کنید و چی کار کنید. خب آماده اید؟ بریم ببینیم چی دستگیرمون میشه.
سلام به شما و همه شنونده ها. بله، موضوع خیلی مهم و بروزیه. دنیای امروز اونقدر پیچیده شده که دیگه نمیشه بدون مهارت حل مسئله راحت از پس چالش ها بر اومد. این دیگه یه جورایی ضرورت شده. و نکته جالب که تو این منبع آموزشی هم بهش اشاره شده همینه که چطور یه رویکرد، یه روش ساختاریافته میتونه ذهن آشفته رو آروم کنه. یعنی کمک میکنه شفافتر فکر کنیم. انگار یه نقشه بهمون میده، میدونید؟
دقیقاً همین نقشه رافی این مهمه. خب اگه بخوایم طبق نکات همین جلسه آموزشی پیش بریم، نقطه شروع کجاست؟ انگار اولین قدم تعریف خود مسئله است، درسته؟ یعنی اول بفهمیم اصلا مشکل چیه؟ این به نظر خیلی بدیهی میاد، ولی واقعاً همیشه این کارو درست انجام میدیم؟
سوال خوبیه. راستش نه، همیشه. خیلی وقتا به نظر ساده میاد، اما دقیقاً همین جاست که ممکن اشتباه کنیم. اهمیتش اونقدر زیاده که اگه مسئله رو درست تعریف نکنیم، یعنی ندونیم دقیقاً دنبال حل چی هستیم، بقیه تلاشامون خب ممکنه بی نتیجه باشه یا ما رو به بیراهه ببره. مثال سادش اینه که سردرد داری اما دلیلش کمابیه. اگه فقط مسکن بخوری مشکل اصلی حل نمیشه. تو اون جلسه هم حتما تأکید شده که باید مطمئن شیم داریم روی علت اصلی کار میکنیم، نه فقط علائم ظاهری.
خب پس چطوری مطمئن شیم که داریم درست تعریفش میکنیم؟ نکته ای، روشی، چیزی تو منبر بود برای این کار؟ مثلا راهی که بفهمیم این خود مشکله یا فقط یه علامته؟
ببینید، به طور مستقیم شاید تکنیک خاصی رو نگفته باشه برای تشخیصش، ولی روی شناخت عمیق خیلی تأکید شده. یعنی باید سوال پرسید. چرا اینجوری شده؟ خب دلیل اون چرا چیه؟ چراهای پشت سر هم بپرسیم تا برسیم به ریشه. گاهی اوقات اولین چیزی که میبینیم فقط نوک کوه یخه، میدونید؟ تعریف دقیق یعنی مشخص کنیم مرزهای مشکل کجاست، کیا درگیرشن، چی بهش ربط داره و چی نداره.
فهمیدم. پس یه جورایی شبیه کار کارآگاه هاست. اول باید صحنه رو کامل بررسی کرد. خیلی خوب، فرض کنیم این کار رو کردیم. مسئله رو دقیق و روشن تعریف کردیم. مرحله بعد چیه؟ طبق منبع نوبت جمع‌آوری اطلاعاته؟
بله، دقیقاً. بعد از اینکه فهمیدیم دقیقاً صورت مسئله چیه، بعد بریم سراغ جمع کردن تمام داده‌ها، واقعیت‌ها، آمار، هر چی که به این مسئله ربط داره. هر چی اطلاعاتمون کامل‌تر باشه، تصویرمون از وضعیت واقعی‌تر میشه. این کمک میکنی که بعداً وقتی میخوایم راه حل پیدا کنیم، بر اساس شواهد و اطلاعات تصمیم بگیریم، نه فقط حبس و گمان یا حس شخصی.
این جمع‌آوری اطلاعات یه جای تموم میشه؟ یعنی ممکنه اونقدر اطلاعات جمع کنیم که توش غرق شیم، همون که بهش میگن فلج تحلیلی؟
نکته خیلی خوبیه. گرچه تو منبع مستقیماً به این فلج تحلیلی اشاره نشده، اما روی اطلاعات مرتبط تاکید شده. یعنی هدف این نیست که هر چیزی پیدا کردیم جمع کنیم. باید دنبال اطلاعاتی باشیم که مستقیماً به مسئله‌ای که تعریف کردیم ربط دارن. باید یه تعادلی پیدا کرد. اطلاعات کافی باشه ولی نه اونقدر زیاد که گیج بشیم. انگار هدف اینه که یه دید کامل به مسئله پیدا کنیم، نه اینکه تک تک جزئیات بی ربط رو هم بدونیم.
متوجه شدم. پس تعریف دقیق مسئله و جمع‌آوری اطلاعات مرتبط مثل فونداسیون ساختمون میمونه. حالا که این پایه رو داریم، میرسیم به قسمت جذابش، پیدا کردن راه حل. تو منبع اشاره شده بود که روش‌های مختلفی هست، انگار حدود 12 تا مدل مختلف اسم برده شده، درسته؟
بله، درسته. به حدود 12 مدل اشاره شده. این خودش نشون میده که دنیای حل مسئله چقدر ابزارهای متنوعی داره. مثل یه جعبه ابزار میمونه. برای هر کاری شاید یه ابزار خاص مناسب تر باشه. البته خب قرار نیست ما همه 12 تا رو الان باز کنیم، ولی میخوایم روی یکی از معروف ترین هاش که تو اون جلسه هم روش تمرکز بوده یکم عمیق تر شیم.
و اون روش معروف چیه؟
روشی که حتما اسمش رو شنیدید، توفال فکری یا همون برینستورمینگ. بهش بارش فکری یا توفان ذهنی هم میگن.
آها، توفان فکری، بله بله، خیلی آشناست. ولی شاید خیلی ها مثل خودم دقیقا ندونن اصولش چیه. چطور باید درست انجامش داد که واقعا جواب بده؟ تو اون جلسه چی گفتن؟ چه قواعدی داره؟
خب خیلی خوب به قواعدش پرداخته بودن. چند تا اصل کلیدی داره که باید رعایت بشه تا مؤثر باشه. اولیش زمان محدود بود. مثلا بین 5 تا 15 دقیقه، بستگی به تعداد افراد و موضوع داره البته. این محدودیت زمانی باعث میشه تمرکز کنیم و سریع ایده بدیم. یه جور حس فوریت ایجاد میکنه.
یعنی تو این زمان کم فقط باید تونتون ایده گفت. پس تعداد ایده ها مهمه، کمیت؟
دقیقاً. اینم اصل دوم، تمرکز روی کمیت نه کیفیت تو مرحله اول. هدف اینه که تو اون زمان کوتاه هر چی ایده بیشتر بهتر. اصلا نگران نباشیم که این ایده خوبه یا بده، عملیه یا نه. فقط بگیم هر چی به ذهن میاد.
جالبه. پس فعلا فقط موتور تولید ایده باید کار کنه. خب قاعده بعدی چی بود؟ چون گفتید نگران عملی بودنش نباشیم.
آها، این میرسه به قاعده سوم که خیلی هم جالبه. آزادی کامل در ایده پردازی. یعنی چی؟ یعنی هر ایده‌ای، هر چقدر عجیب، خنددار، غیر منطقی یا حتی به قول خود منبع چرت و پرت به نظر بیاد، نه تنها مجازه بلکه باید تشویق هم بشه.
ایده های چرت و پرت؟ چرا آخه؟ این یکم عجیبه. مگه نمیخوای مسئله رو حل کنیم؟
چرا دیگه؟ دقیقا همین ایده های به ظاهر بی ربط یا عجیب هستن که کمک میکنن از اون چارچوب های فکری همیشگی بیایم بیرون. یه وقتایی یه ایده خیلی پرت میتونه یه جرقه باشه برای راه حل کاملا نو و خلاقانه که اصلا به فکرمون نمیرسید. و این مستقیما وصل میشه به قاعده چهارم که شاید از همه مهمتر باشه. عدم قضاوت و نقد.
آها، این فکر کنم سخت‌ترین قسمت ماجراست. یعنی هیچ کس اصلا نباید بگه این که نمیشه یا این ایده خوب نیست؟
مطلقاً. در طول اون زمان طوفان فکری هر نوع انتقاد، قضاوت، مسخره کردن، اخم کردن، حتی یه نگاه تردیدآمیز ممنوعه. تو منبع هم خیلی واضح گفته بود هیچ کسی هم حق نقد کردن ایده بقیه رو ندارد. این خیلی مهمه چون یه فضای امن ایجاد میکنه. افراد دیگه نمیترسن که اگه یه ایده عجیب بگن بقیه مسخرهشون کنن. همین که قضاوت رو موقتاً حذف میکنیم، اون بخش خلاق ذهن دیگه آزاد میشه.
پس یه محیط کاملاً باز و بدون فیلتر. قاعده دیگه هم مونده؟
بله. دو تا دیگه هم هست که مهمه. یکی این که حتما یه نفر باید همه ی ایده ها رو بنویسه. هر چی گفته میشه، کلمه به کلمه یا خلاصه، باید ثبت بشه که چیزی از قلم نیفته. و قاعده آخر هم الهام گرفتن از ایده های همدیگه است. یعنی یه ایده که مطرح میشه، میتونه باعث شه یه ایده دیگه تو ذهن من یا شما جرقه بزنه. یا میتونیم ایده بقیه رو کامل تر کنیم، یه چیزی بهش اضافه کنیم. یه جور کار تیمیه.
خیلی خوب بود. پس اگه بخوام خلاصه کنم، زمان مشخص و کوتاه، هدف، تعداد زیاد ایده، هر چیزی مجازه، حتی عجیب غریب. قضاوت اکیداً ممنوع، همه چی نوشته میشه و ایده ها روی هم ساخته میشن. خب، حالا فرض کنیم اون 15 دقیقه تموم شد. یه لیست بلند بالا داریم پر از ایده های مختلف، خوب و بد و عجیب و غریب. با این همه ایده چیکار کنیم حالا؟
دقیقاً. حالا وارد فاز دوم میشیم. فاز پالایش و انتخاب. اگه فاز اول فاز خلاقیت و باز شدن ذهن بود، این فاز دیگه فاز منطق و تمرکزه. اولین قدم معمولاً اینه که لیست ایده ها رو یه دور با هم مرور کنیم. همه ببینن چی ها گفته شده.
خب، مرور کردیم. چطوری حالا بهترین ها رو جدا کنیم؟
میرسیم به ارزیابی و غربالگیری. اینجا دیگه با یه دید منطقی تر و عملی تر نگاه میکنیم. ایده های تکراری یا خیلی شبیه به هم رو میشه یکی کرد. ایده هایی که معلوم اصلا عملی نیستن یا ربطی به هدف اصلی ندارن کنار گذاشته میشن. هدف اینه که به قول منبع بهترین ایده ها رو نگه داریم.
این بهترین ها رو با چه معیاری انتخاب میکنیم؟
معیارا خب بستگی به مسئله داره، ولی معمولا چیزایی مثل اینه که چقدر این ایده میتونه مشکل رو حل کنه، چقدر قابل اجراست، از نظر هزینه، زمان، منابعی که داریم، چقدر با هدف اصلی ما جوره، چقدر نوآورانه است. اینجا دیگه اون تفکر تحلیلی و منطقی میاد وسط.
خب این بهترین ها رو جدا کردیم دیگه تمومه؟
نه هنوز کاملا. مرحله بعدی اینه که این ایده های خوب منتخب رو کاملتر و پخته تر کنیم. شاید یه ایده خوب باشه ولی هنوز خامه. باید روش کار کرد، جزئیاتش رو مشخص کرد. شاید با یه ایده خوب دیگه ترکیبش کرد تا قوی تر بشه. منبع هم گفته بود پخته ترش میکنیم و تکمیل ترش میکنیم. هدف اینه که از ایده برسیم به یه راهکار عملی و قابل اجرا.
و آخرش چی میشه؟
آخرش میرسیم به یک یا چند تا راهکار نهایی که دیگه مشخص چطور باید اجرا بشن تا مسئله رو حل کنن. اینها نتیجه همون طوفان اولیه و پالایش منطقی بعدیش هستن.
پس طوفان فکری فرایند دو مرحله‌ایه. اول خلاقیت بی حد و مرز، بعد منطق و انتخاب. خیلی روشن شد برام. حالا برگردیم به اون نکته‌ای که گفتید حدود 12 تا مدل وجود داره. بجز طوفان فکری اسم مدل‌های دیگه هم تو اون جلسه اومده بود؟
بله، فقط در حد اسم بردن اشاره شده بود. جزئیاتشون رو باز نکرده بودم، ولی خب بد نیست ما هم اسماشون رو بدونیم. مثلا از مدل استخوان ماهی یا همون فیش بون دایگرام اسم برده بودن. این روش بیشتر برای پیدا کردن همه علتهای یه مشکله. کمک میکنه ریشه یابی کنیم.
استخوان ماهی جالبه. دیگه چی؟
یکی دیگه مدل اسکمپر بود. اسکمپر یه سری سواله که کمک میکنه یه ایده یا محصول موجود رو بهترش کنیم یا کاربرد جدیدی براش پیدا کنیم. مثل اینکه بپرسیم چطور میشه جایگزینش کرد، ترکیبش کرد، اصلاحش کرد، حذفش کرد، اینجور چیزا.
پس اسکمپر بیشتر برای بهبود چیزاییه که از قبل داریم. مدل دیگه ای هم بود؟
بله، به مدل شیش کلاه تفکر ادوارد دوبانو هم اشاره شده بود. اینم خیلی معروفه. تو این روش انگار شیش تا کلاه با رنگهای مختلف سرمون میذاریم و از دید هر کلاه، مثلا کلاه سفید برای اطلاعات، کلاه قرمز برای احساسات، کلاه سیاه برای بدبینی و ریسک، زرد برای خوشبینی، سبز برای خلاقیت، آبی برای مدیریت فرایند، به مسئله نگاه میکنیم. کمک میکنه از یه زاویه دید به مشکل نگاه نکنیم.
شیش کلاه تفکر، اینم شنیده بودم. پس واقعا ابزار زیاده. همین که اسم اینها رو بدونیم خوبه که حواسمون باشه. فقط یه راه وجود نداره.
دقیقاً، نکته همینه. بدونیم که برای شرایط مختلف ممکنه ابزارهای متفاوتی لازم باشه. طوفان فکری خیلی خوبه، ولی شاید همیشه بهترین نباشه.
خب حالا که این فرایند کلی رو مرور کردیم، تعریف مسئله، جمع‌آوری اطلاعات، انتخاب یه روش مثل طوفان فکری، پالایش و رسیدن به راهکار و اسم چند تا ابزار دیگر رو هم شنیدیم، یه سوال مهم پیش میاد. آیا این روش‌ها واقعاً فقط برای کارگاه‌های آموزشی و تئوری نیستن؟ تو دنیای واقعی، تو زندگی روزمره، این مدل فکر کردن اصلا به چه دردی می‌خوره؟
سوال خیلی مهمیه و جوابش قاطعانه اینه که بله، خیلی هم کاربرد دارن. اتفاقا منبع هم همینو میگفت. میگفت این روش‌های ساختاریافته دقیقاً همون روش‌هایی هستن که شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ و موفق، یعنی همون مجموعه‌های حرفه‌ای که تو منبع اومده، برای حل مشکلات پیچیده‌شون استفاده می‌کنن. وقتی یه چالش بزرگ دارن، معمولاً یه فرایندی شبیه همین رو میرن تا به بهترین راه حل برسن. شانسی نیست که تصمیمات خوب می‌گیرن.
پس تو محیط کار و سازمان‌ها که مشخصه، برای زندگی شخصی چی؟ من و شما به عنوان یه آدم معمولی میتونیم مثلا از طوفان فکری برای مسائل خودمون استفاده کنیم؟ نمیدونم، مثلا برای اینکه تصمیم بگیریم تعطیلات کجا بریم یا یه اختلافی تو خونه پیش اومده؟
حتما، چرا که نه؟
اتفاقا زیبایی این مهارت‌ها همینه که همه جا کاربرد دارن. شما میتونید از همین الگو شاید ساده تر شدهش برای خیلی از مسائل شخصیتون استفاده کنید. همونطور که اشاره شد میشه این نگاه ساختاریافته رو تو خانواده، تو درس خوندن، تو روابط یا حتی برای فکر کردن به مشکلات بزرگتر جامعه به کار برد. همین که قبل از واکنش نشون دادن به یه مشکل اول سعی کنی دقیق تعریفش کنی، خودش کلی کمک کننده است.
یعنی حتی اگه یه جلسه کامل طوفان فکری با همه قواعدش هم برگزار نکنیم، همین که عادت کنیم اول وایستیم، مسئله رو درست ببینیم، بعد یکم اطلاعات جمع کنیم، بعد چند تا راه حل مختلف رو بررسی کنیم، همین خودش کیفیت تصمیم گیریامونو میبره بالا؟
دقیقاً نکته همینه. وقتی اینجوری فکر کردن برامون عادت بشه، حتی تنهایی ذهنمون منظم تر عمل میکنه. احتمال اینکه راه حل‌های خلاقانه تر، بهتر، مؤثرتر پیدا کنیم خیلی بیشتر میشه. این دیگه فقط یه تکنیک نیست، یه مهارته. مهارت حل مسئله و مثل هر مهارت دیگه‌ای با تمرین بهتر و بهتر میشه و میتونه روی کیفیت کار و زندگیمون تأثیر مستقیم بذاره.
عالی بود. فکر کنم تونستیم یه نگاه خیلی خوبی به نکات اون جلسه آموزشی بندازیم. اگه بخوایم یه جنبندی خیلی صریح بکنیم برای شنونده هامون، مسیر اصلی این بود. پس خلاصه این که اول باید وقت بذاریم مسئله رو دقیق و عمیق تعریف کنیم. بفهمیم ریشه مشکل کجاست. بعدش اطلاعات مرتبط و کافی جمع کنیم تا دیدمون کامل بشه. بعد با یه روشی مثل طوفان فکری با اون قواعدش، زمان محدود، تعداد زیاد ایده، آزادی و بدون قضاوت، نوشتن همه چیز و الهام گرفتن، کلی ایده تولید کنیم. و آخر سر اون ایده ها رو حسابی بالا پایین کنیم، پالایش کنیم، بهترین ها رو انتخاب و تکمیل کنیم تا برسیم به راهکارهای عملی. درسته؟
بله، جنبندی خیلی خوبی بود و شاید مهمتر از خود این قدم ها اون نگاه زیربنایی است. یعنی ارزش دادن به فکر کردن ساختاریافته و اینکه بدونیم حل مسئله مهارته که میشه یادش گرفت و تقویتش کرد. یاد گرفتن اینها فقط داشتن چند تا ابزار جدید نیست، بلکه یه جورایی تغییر نگرش به چالش هاست. دیگه مشکلات فقط مانع نیستن، میشن فرصتی برای فکر کردن، برای خلاق بودن، برای پیدا کردن راه بهتر.
و به عنوان حرف آخر، یه نکته تو منبع بود که خیلی نظرمو جلب کرد. فکر کنم برای شنونده هام جای فکر داشته باشه. گفته بود که وقتی با مشکل روبرو میشیم، فقط دیدنش و شکایت کردن یا به قول خود منبع نق زدن کافی نیست. راه به جایی نمیبره.
بله، این نکته خیلی خیلی مهمه و یه سوال اساسی رو مطرح میکنه که شاید بهترین جا برای تموم کردن بحثمون باشه. ما چطوری میتونیم از اون مرحله‌ای که فقط مشکل رو میبینیم و شاید ازش شاکی هستیم رد بشیم و وارد فاز فعال جستجوی راه حل بشیم؟ این یه تلنگر به هممون. آیا ما بیشتر تمایل داریم مشکلات رو ببینیم و غر بزنیم یا انرژیمون رو میذاریم روی پیدا کردن راه حل؟ فکر میکنم فکر کردن به این سوال خودش میتونه شروع خوبی باشه برای اینکه این مهارت حل مسئله رو واقعا تو زندگی روزمرمون پیاده کنیم.
دقیقاً، یه سوال خوب برای فکر کردن. خیلی ممنونم که تو این بررسی با ما بودید و با توضیحاتتون بحث رو خیلی پربارتر کردید. امیدواریم شما شنونده عزیز هم از این گفتگو استفاده کرده باشید و این نکات براتون کاربردی باشه.
خواهش میکنم. خوشحال شدم همراهتون بودم. امیدوارم این نگاه و این ابزارها به شما هم کمک کنه تا با چالش‌ها بهتر روبرو بشید.
تا یه بررسی عمیق دیگه، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.